ما اون وقت قرار گذاشتیم 9 دقیقه، شما تشریف نداشتید آقای صدو،
پرسیدم
گفتن آقا بله بله، حالا ایشون بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که مسئله بر سر اینه که آیا شخص حقوقی به لحاظ شرعی معتبره یا نه، شارع اون رو معتبر میدونه یا نه. مقدمتاً من یه مطلبی رو عرض کنم، وقتی یه موضوع رو میخواییم بگیم که شارع معتبر میدونه یا معتبر نمیدونه، این به طور متعارفش اینه که باید ببینیم که آیا در احکام در مثلا ادله شرعی حکم خاصی براش وجود داره یا حکم خاصی وجود نداره. اگر خواستید یه مطلبی رو ببینید که این، یا مثلا ممکنه که شارع یک چیزی رو بیادش بگه که حتی بگه باطله، ممکنه کسی این رو هم قبول کنه که اگر شارع اومد یه چیزی رو گفت این باطله، این کار انجام ندید، حرامه، باطله، ولی بالاخره شارع اینو به عنوان یک عمل تلقی کرده و شناسایی کرده، حالا میگه باطله. مثلا میگه بازی، نمیدونی من بازی چی، مثلا اربعت عشر که تو انواع قماره، روایات اومده میگه اربعت عشر جزء قماره و بازی نکنید و اینا. از این نظر که شارع اینو حداقل شناخته و سلام علیکم، موضوعیه که از نظر شارع بالاخره مورد دید شارع قرار گرفته، این اربعت عشر حتی اگر گفته باشه باطله، ممکنه ما ادعا بکنیم بگیم بازم با اینکه گفته باطله، ولی این بالاخره به لحاظ شرعی مورد شناسایی شارع قرار گرفته. ولی واقعیتش اینه که حالا باطله رو بذاریم کنار، اگر شارع اومد یه حکم خاص برای یک موضوع قرار داد، معلوم میشه اون موضوع رو به عنوان یک موضوع مستقل از چیزهای دیگه این رو معتبر دونسته، مشروع اگر احکام خاصی براش قرار داد. واسه همین وقتی که ما پارسال بود بحث مثلا دارالاسلام و دارالکفر رو داشتیم، همین دارالاسلام دارالکفر اگه تو ادله حکم اختصاصی داشته باشه، میتونیم بگیم شارع این تقسیم رو قبول کرده، ما یه چیزی تحت عنوان دارالاسلام، حالا میریم اختلاف میکنیم در تعریفش. اما اگر چنین چیزی توی ادله وجود نداره، ما اصلا این موضوعی نیست که شارع اعتبار کرده باشه. مثلا فرض کنی تعبیر، خیلی چیزا هست توی فقه ما از اموری است که فقها وارد فقه کردن، یعنی از یه مجموعه چیز، یه نکاتی، یه دفعه یه موضوعی رو استخراج کردن یا به ذهنشون رسیده این باید موضوع حکم شرعی این باشه، وارد فقهش کردن. سلام علیکم. و اینجوریه که میگیم مشروع یا معتبره به لحاظ شرعی یا نیست. مثلا فرض کنید میگید کثیر السفر، یه عنوانیه، میگیم تو ادله همچین عنوانی وجود نداره. اگر تو ادله شرعی همچین عنوانی وجود داشت، این به لحاظ شرعی و احکام خاصی برای خودش داشت، این رو میگیم یه عنوانی است که شارع معتبره نزد شارع بالاخره. حالا بحث ما هم در بحث شخصیت حقوقی اینه که اگه یه همچین چیزی در ادله وجود داشته باشه، ما میتونیم بگیم شارع با همین عنوان یا حالا مشابهات این عنوان یه همچین چیزی رو مستقیما میتونیم بگیم شرعی، مشروع، شارع معتبر دونسته. وقتی چنین چیزی وجود نداره، ما دیگه باید برای خود مشروعیت این بگردیم دنبال ادله که آیا میتونیم از راه‌های این مسئله رو ثابت کنیم که شارع همچین چیزی رو معتبر میدونه. دیگه روش‌هایی رو باید پیش بگیریم تا بتونیم یه همچین چیزی رو مثل بقیه احکام شرعی، نه مثل موضوعات، مثل احکام شرعی ببینیم شارع یه همچین چیزی رو معتبر میدونه یا معتبر نمیدونه، از طریق استنباط بریم جلو. خب حالا گفتم که آقای حائری بحث خیلی خوبی کرده که بقیه هم سوار بر بحث آقای حائری هستن در این مسئله. اکثر چیزایی که نوشته شده اومدن روی بحث آقای حائری کار کردن، واسه همین متن ایشون رو من خدمتتون آوردم. حالا یه تیکش عرضم به حضورتون که در مسئله شخصیت حقوقی، خب طبق قاعده همینجوری که ما تو ذهنمون هست، درستی یا غلط هم کار نداریم، اینه که معمولا یه بحث فقهی رو میخواییم بررسی کنیم، اول میریم سراغ اقوال مسئله. تو این بحث اقوال مسئله به طور عادیش دو تا قول اصلیه. بعضیا میگن شخص حقوقی معتبر نزد شارع، بعضیا میگن شخص حقوقی معتبر نیست. دو تا نظر اصلیه. دو تا نظر فرعی هم میتونه وجود داشته باشه. بعضیا میگن درسته امکان این که چنین چیزی معتبر باشه پیش شارع وجود داره، یا امکانش هم وجود نداره، امکان چنین اعتباری وجود نداره. این هم دوتا بحث فرعی مثلا است. اما کیا قائلن به این؟ این وابسته است به بحث استدلالی ما، چون تو استدلال ها یکی از اجزاء استدلال ها قبلا عرض کردیم که اینه که افراد اومدن یه نمونه هایی شمرده شده به عنوان اینکه اینها شخص حقوقی هست. کسی که قائل باشه یه همچین چیزی شرعی است، مشروع، موضوع احکام قرار گرفته، پس قائل به صحت و مشروعیت شخص حقوقی هست، چون رو نمونه ها هستش بحث استدلالیش. بنابراین ما اینکه چه کسی رو به عنوان طرفدار شخص حقوقی قائل چیز بگیریم در نظر بگیریم یا مخالف شخص حقوقی در نظر بگیریم، این وابسته است به اینکه اون بحث رو که این سغریات واقعا شخص حقوقی هستند یا نه، و آیا اگر کسی اونجا فتوای خاصی داشت یعنی این مثلا قائل به شخص حقوقی است. واسه همین نقل قولهای آراء باید بمونه در ضمن استدلالها مشخص میشه. به چند دلیلم آدم به آراء افراد مراجعه میکنه تو فقه؟ اینجوری نیست که هر مسئله رو وارد چیم همینجوری بخوایم خوشمون بیاد فقط آراء رو جمع کنیم به لحاظ تاریخیش. یکی به لحاظ استدلالی مهمه شهرت یا اجماع درست بشه که بتونه دخالت پیدا کنه تو جاهایی که تعارض ادله هستش، دخالت پیدا کنه، یا خودش رو مستقیما شهرت و اجماع رو حجت بدونیم. اینا به این خاطره. یا آراء نه، عرضم به حضورتون که ادله افراد به کتابا مراجعه میکنیم تا ادله رو درست بررسی بکنیم، ببینیم چه ادله‌ای در مسئله وجود داره، چه کسی چه دلیلی آورده. یه خاصیت دیگه مراجعه به آراء، الان که تو بحث ما نه شهرتی وجود داره نه اجماعی وجود داره به طور کلیش، یه همچین در خود موضوع نیست، حالا ممکنه در یه سغریات یه چیزی وجود داشته. یه ما نکته دیگری که هستش اینه که یکی از انگیزه ها و توجیهات این که به آراء دیگران مراجعه میکنه آدم اینه که بفهمه که اگر یه طرف نظری داد یا یه حرفی زد متفرده در مسئله است یا نه. بعضی های دیگه از فقها هم مثلا یه همچین فرمایشی داشتن، یه همچین حرفی رو زدن. آدم خیلی فرق میکنه بالاخره تو فقه. بنابر این نیست که متفرد شخص باشه، فقه ما بنابر این نیست که اشخاص متفرد باشن، یعنی نوآوری به نوعی در فقه ما یه مقدار مذمومه و همه سعی میکنن یه معیدی، یه کسی، یکی از بزرگان، یه کسی معید داشته باشن. تو بحث ما هم به طور اجمالی اونایی که تقریبا به خود مسئله پرداختند و اشاره کردند به صورت صریح، من که مواجه نشدم، ندیدم کسی به صورت صریح نقل کرده باشه که شخص حقوقی اعتبار شرعی نداره. ممکنه بعضی از اشخاص حقوقی رو اعتبار شرعی نداشته باشه نزدشون، یا عرضم به حضورتون استنباط از تو عبارتاشون بعضی ها کردن که اینها قائلند که شخص حقوقی اعتبار شرعی نداره، و الا اکثر کسایی که بحث کردن یا وارد شدن به این مسئله گفتن شخص حقوقی اعتبار معتبر است نزد شارع. حالا به چه دلیل معتبر است وارد عدلش میخواهیم. ظاهرش اینه که قبول دارن، یعنی هیچ جایی تصریحی به مخالفت نکردن، نسبت داده شده بهشون، ولی از عبارتاشون که استفاده نمیشه. بعضی هم که نقل میکنن میگن که نه قائله و ایشون هم مثل ولی به مرحوم آقای خویی نسبت داده شده، به آقای سیستانی نسبت داده شده. آره دیگه، همینا ملاک صحبت ها قرار گرفته. میدونم مسئله اینه که به چه خاطرش، به خاطر این خب همین مسئله اینه که به چه خاطر دولت و مالک نمیدونه، یا دولت رو اصلا شرعی شخص حقوقی نمیدونه، یا نه دولت رو شخص حقوقی هم میدونه، دولت رو به خاطر دلیل دیگری، نه به خاطر اینکه شخص حقوقی مالک نمیدونه. کسی که شخص حقوقی مالک ندونه فقط با دولت سر و کار نداره، باید بگه شرکت ها مثلا مالک نیستن، نمیدونن، اینا هم چیز ندارن. واسه همین حالا باید ببینیم دیگه عبارت ها رو تو بحث ادله که وارد اون قسمت هایی از ادله که مربوط میگرده به این که کجاها خودشو نشون میده این بحث، تو اونجاها اگر فرصت شد یه نگاه میکنیم خدمتتون عرض میکنم. آقای شهیدی منکره، میگه آقای سیستانی نه قائله، به دلیل دیگری است که بانک ها رو قائل نیستش مالکیتشون رو، یا میگه مجهول المالکن یا باید چیکار. خب آقای حائری در این کتاب فقه العقودشون ایشون وارد این بحث شدن، میگن سه راه برای اثبات شرعیت شخص حقوقی ممکنه طی بشه. طریق اولش رو داریم میخونیم که مهمترینش هم شاید همینه، از تمسک به امضاء الشارع. من میخواستم خلاصش رو خدمتتون عرض کنم، بعد دیدم حیفه عبارتش رو بخونیم بهتره و خیلی ریزکاری توش وجود داره، حیفه از دست میره هر کاریش کنم. تمسک به امضاء الشارع لحاظ شخصیات الحقوقیه و احکام ثابت به عدم رد. ما میخواییم بگیم که برای شخص حقوقی میتونیم به امضای شارع تمسک کنیم. امضای شارع رو از کجا در میاریم؟ به عدم رد. همین مقدار که شارع رد نکرده امضا رو ثابت میکنه برای ما، و ما همین کار رو میتونیم در بحثمون انجام بدیم. توضیح و ذالک انه لا اشکال کما نقهناه فی ابحاثنا الاصولیه فی ان سیرت العقلائیه المعاصره لزمن المعصوم و ارتکازاتهم به قدر ما ترجمت وقت ازن بالعمل یثبت و امضاءها و عدم رد. ایشون میگه شکی نیست من ابحاث اصولیشون رو ندارم، نمیدونم اصلا کتاب آقای حائری اصولیش چیه، مراجعم تا حالا نکردم، پیدام نکردم که بدونم که کتاب اصولی ایشون چیه. ایشون میفرمایند در بحث های اصولیمون این رو ما منقح کردیم که سیره عقلایی که معاصر در دوره معصوم این سیره عقلایی هست، و ارتکازات عقلا به همون مقداری که در همون زمان جامعه عمل به خودش پوشیده و نمود پیدا کرده، توی رفتار مردم پیدا شده یه همچین چیزی، امضاش به عدم رد ثابت می شود. یست به تو امضا و عدم رد. خب پس ما سیره معصومین رو اون مقداری که به عمل مربوطه، از اینجا معلوم میشه پس یه سوالی مطرحه که خود ارتکاز اوغلایی امضا نمیشه، ارتکاز اوغلایی همون مقداری که بروز کرده در دوره ائمه همون مقدار امضا میشه. میگه ما اینو قبلا بحث کردیم. لکم هناکه کلامن فی ان امضا از ثابت به عدم رد هل یختص بالمقدار المترجم بالعمل وقت اذن. این تعبیر مترجم چیزه، تعبیریه که ها
جدیدیه،
نه که جدیدیه، نمیدونه آدم چه کارش باید بکنه دیگه. آره، امضایی که به عدم رد ثابت شده آیا اختصاص فقط به همون مقداری داره که در عمل بروز کرده در همون زمان، او یشمول المقدار الذی کان کاملا فی الارتکاز الاغلایی و ان لم یترجم بالعمل فی ذلک الزمان، یا اینکه نه این شامل بعدیا می شود. و مثاله قانون مملکیت الحیازه التی هی مرتکزه فی ذهن الاغلا. خب ذهن اوغلا همه همینه که آقا من هاز ملک، یه چیز اوغلاییه، کسی رفت یه چیزی پیدا کرد برداشت کرد از اموال مثلا چیزا بیابون، نمیدونم بوته کندش، نمیدونم اینا، مالکش میشه، این مرتکز تو ذهن اوغلا هست. وقت ترجمت فی زمن المعصوم فی العمل به مقدار الهیازات الجزئیه التي یقدر علیها الفرد غیر المسلح بالادوات الحدیثه، همون مقدار هیازت کمی که تو اون دوره بوده بدون ابزارهای جدید یه تعدادی میرفتن میوه میچیدن یا بوته جمع کردن یا درخت میبریدن، همون مقدار رو در زمان معصوم این اتفاق افتاده و مورد امضای شارع هم قرار گرفته. و قد سکت از شارع انها ولم یرده ها، شارع هم هیچی نگفت. فهل هازا امضا اون لمملکیت الهیازه بالمقدار المتعارف وقت ازن فحسبو، همون مقدار رو امضا میکنه، او امضا اون لأصل ارتکاز مملکیت الهیازه به عرضه العریض، یا کل ارتکاز رو درست میکنه. فلهیازات الواسعه التي تقع اليوم بالوسائل الحديثه و ان لم تكن موجوده في عصر المعصوم لكنها لو كانت قد وجدت لحكم الاغلاء وقت اذن به حصول الملك على اثرها يا اثرها، نمیدونم اثرها به دنبالش. و اگرچه هیازات جدید با این ابزارهای جدید اون وقت نبوده، ولی اگر اون وقت بود، این تعبیر نمیدونم، به نظر من یه چیزیش جا افتاده، اگر اون وقت چنین چیزی بود، این ابزار بود، طبق من برداشتم اینه، این عرض هم این قد وجدت مثلا امضا اشاره، نمیدونم یه چیزی، نمیدونم قد وجدت جزای لوکانت یا قد وجدت خود لوکانت قد وجدت، من نمیدونم عبارت چیه، ولی لحکم الاغلا رو میتونیم بگیم قد وجدت
نه
چنین چیزی
لحکنها لوکانت لحکم وجدت لحکم الاغلا.
آها لحکم الاغلا، خب وقت ازن به حصول، بله باری که درسته، منم لحکمه شما، بله درسته درسته، بهتر درست شد. پس همون قد وجدت زمیمه لوکانت فعل ماضیه چیه؟ بعیده. مثلا لوکانت قد وجدت، اگر اون وقت این ابزارها بود، لحکم الاغلا همون موقع به این که ملکیت حاصل می شد به دنبال هیازت. لأن القاعدة المرتكزة لديهم في ذلك أوسع من المقدار الواقع خارجا في ذلك الزمان، چون اون قاعده‌ای که در ذهن مردمه فقط اختصاص به همون ابزارها و همون مقدار نداشته، یه قاعده کلی بوده. و زیغ و دائرت تملک بالحیازه کان ناتجن ان زیغ قدرت ها نمیدونم، احتمالا این وقتی جمع بسته میشه باید عوض شه، قدرات مثلا باید باشه. لا ان زیغ الارتکاز، اگه میبینید که اون وقت چنین چیزی نبوده، مشکل از ارتکاز و وقلایی نیست، مشکل از اینه که نتیجه امکانات نبودنه. فهل یشمل الامضاء المنکشف به عدم رد لحاظ الارتکاز به ارزه العریض اولا، آیا این کارو میتونه بکنه یا نه؟ و هناک وجهت و نظرن تقول، یه راه اینجوریه که اینجا این بیانو کنه. نعم الامضاء یشمل الارتکاز العقلائی به ارزه العریض، جواب اینه بله، امضاء اشاره شامل همه اون ارتکاز به همون توسعش میشه. ولا یختص بالمقدار المترجمه بالعمل، اون مقداری که جامعه عمل پوشیده اون مقدار رو نمیگیره فقط. و ذالک لان شأن الشارع لیس مجرد و تصحیح العمل الفعلی للمسلمین، بل هو تصحیح و عملهم و مفاهیمهم و مرتکزاتهم التي يؤمنون بها في شؤون القضايا التي تمس التشريع، اون چیزایی که عرضم به حضورتون که مردم احتیاج بهشون یا تشریع باید در اونجا صورت بگیره، تو همه اونها شاره باید قانون گذاریش رو انجام بده و باید عمل اونها رو درست بکنه، مفاهیمشون رو درست کنه یا مرتکزات فکرشون هم تازه درست کنه. التی یؤمنون بها فی شؤون القضای التی تمس التشریع، تو همه اموری که مربوط می شود به تشریع. فسکوت و شارعنها یدل علا امضاها به عرض حلواسه، از اینجا در میاریم که شارع که فقط برای دوره خودش قانون گذاری نمی کنه، تا ابد میخواد مطالب رو بیان بکنه. پس باید بگیم ارتکازات عقلایی شامله. از این عبارتی که ایشون گفته میخوام توجهتون رو به این نکته جلب کنم که ظاهرا خود ایشون هم یه جایی یه گیری داره. ببینید شروع مسئله گفت سیره عقلا و ارتکازات عقلا. خب ما اصطلاحاتی داریم، سیره عقلا، ارتکازات عقلا، بناء عقلا، اونی هم که موضوع بحث ما هست تقریبا هیچ کدوم از اینا نیست. ممکنه با سیره و بناات و اینا بتونیم یه مسیری رو باز کنیم چنین که داره باز میکنه ایشون و مطرح میکنه، ولی اونی که ما باهاش داریم اعتبار عقلاست. یه اعتباری، چون وقتی میگیم سیره عقلا و بنا عقلا میره یه مسئله جمعی که میگم یعنی عالمی میشه، گویی همه عقلا بدون اختصاص داشتن به فرهنگ خاص یا اینا یه بنایی دارن که با مسائل اینجوری برخورد میکنن، یه چیزی عمومی باشه. اما مفاهیم اعتباریات عقلاییه که همین بحثیه که ما داریم اختصاصاً، این خودش جدا از اونه. یک گروهی با هم دیگه، قبلا هم گفتیم اعتبارات وابسته به کسایی که به این کار ارتباط دارن، یه عده با هم دیگه جمع میشن یه اعتباری میکنن، این اعتبار مشروعه یا نه، شارع این اعتبار رو چون اینا نشستن با خودشون اعتبار کردن شارع هم میپذیره. تا عالم گیرشه طول میکشه، اصلا ممکنه همه عالم هم بعدها قبول بکنن، ولی اولش یه اعتباره. یه معامله رو یه کسی میادش اختراع میکنه، یه ادم زیر بار میرن میگن آره این قرارداد خوبیه، بعد یه حکومتی این کار رو میکنه، یه دولتی زیر بارش میره، معرفه میشه به بقیه دنیا، بقیه یواش یواش یاد میگیرن اینو، میگن آره چه چیز خوبیه، میارن داخل میکنن. بعدم میشه یه قرار دیگه عالمی میشه. همه عقلا پذیرفتن، ولی ما اولش که شروع میشه اعتبار بیشتر از یه اعتبار عقلایی نیست، نه سیره است، نه ارتکاز، نه نمیدونم بناء عقلا هسته.
درسته، بحثا مثل بیه، بی یعنی اعتبار. اما این نوع اعتبار کردن در زمان شعره بوده، ایشون میخواد اینو استفاده کنه، میخواد بگه که شخصی شخص
نه، حالا من اشکالی در استفاده
اعتباری که میفرماد ما، اما میخواد بگه که این نوع اعتبار کردن در زمان شعره هم بوده.
اب نداره، من عرضم اون نیست،
کوچیک‌تر بوده، جمع و جورتر بوده.
من اصلا عرضم اون نیست، من میخواستم بگم که اینجا که ایشون میاد میگه تصحیح عمل، مفاهیم و مرتکزات، این ستا رو بغل هم میذاره، اون بالا هم سیره عقلایی و ارتکازات عقلایی، اینا رو پیداست خود ایشون هم یه توجهی داره که اینا با هم دیگه، عمل که معلومه با اونای دیگه فرق داره، ولی خود اینا هر کدومش واسه خودش یه سازی ممکنه داشته باشه. بحث ما الان توی مفاهیمه تقریبا، یعنی یه مفهومی رو عقلا دارن میسازن، این مفهوم میخواد موضوع یه سری احکام قرار بگیره، آیا شارع این مفهوم رو میپذیره یا نمیپذیره و براش حاضر این احکامی که میگن و اعتبار کنه یا نه. بحث ما تو اون مفاهیم است، اما برای اثبات اون مفاهیم ممکن از طریق ارتکازات پیش بریم.
اصل بحث اینجا بحث فقهیه، یعنی باید بگردیم ببینیم این موضوع عدم رده اتفاق افتاده تو اون زمان یا اتفاق نیفتاده، که حالا اون قاعده کلی که ایشون تو اصول قائل هست برای این چیز جزئی تطبیق پیدا بکنه. در حالی که ما هرچی میگردیم تو این عبارات،
حالا بریم جلو. درسته، فرمایش
استدلال اصلیه
باشه اب نداره، حالا اصول و فقه ما با هم دیگه چون از این نظر خیلی قاطی پاتیه اشکال نداره، یعنی خیلی وقتا بحثای اصول به نحو کلیش تو اصول مطرحه، ولی یه جزئیات و ریزکاریایی داره که در ضمن کتابای فقهی مطرح شده، چون شخص با به تناسب
حلقه اصلیش کجاست؟
حلقه اصلیش رو الان تو این دو صفحه
ما گزارش تاریخی باشه از زمان پیامبر،
اینجا الان شما باهاش مواجه نمیشی، اون چیزی که هستش همون نمونه هایی هست. الان اینجا میخواد بحثش رو ببره بگه فرض کنید نمونه ها ثابت شد و ما تونستیم اثبات کنیم یه نمونه هایی هست که پذیرفته شده، اینو بس میکنن ها، ولی میگم الان تو اینجا میگه فرض کنید نمونه ها ثابت شد، آیا فایده داره برا ما اگه اون نمونه ها ثابت شد؟ الان گیرش تو همونایی که شما میگی بحث اصولیه، الان دقیقاً به تناسب وارد جزئیات بحث اصولی شده که الان اینجا میخواد تطبیق شه. اینجوری نیست فرمولی باشه، میگه این مورد ما یه مشکلاتی داره که اون بحثایی که کردیم به درد اینجا ممکنه نخوره. درسته، این در واقع بحث اصولیه ها،
همین میخوام میگم یادمون نره طریق اول مدعاش چیز دیگه است، مدعاش فقهیه نه اصولی. طریق اول، طریق ثانی، طریق ثالث، اینا مدعاش اینه که من دو سه طریق نشون بدم شخصیت حقوقی هست.
درسته، ولی خب حالا اشکالی که میخواد بگیره اشکال اصولی بهش چون میخواد بگیره چیکار کنه؟
باشه خب اصلش بیاد تا من
اصلش رو اب نداره، اونارم که بحث میکنیم، ولی الان تو اینجا داره همون ایراد اصولیه رو میگیره، میگه اگرم فرض کنیم شارع یه جاهایی قبول کرده به درد بحث ما نمیخوره که امروز بیاییم ارتکاز چیزا رو ثابت کنیم. خب کجا رسیدیم؟
چون فهمید سیره باید فهم میکنه عمل که همون سیره هستی، چون سیره همون چه پیزم عمل دیگه، سیره عملی هم بگیم سیره همون باشون فهمیدن اینجور متوجه شدن سیره و چون فهمیدن باید که میگه سیره و ارتکازات این پایین میگه عملی همه پایین همه ارتکازات همینه با هم فرق داره.
حتی اگر سیره عملیه رو بگن عمل عقلا با سیره اوغلا با هم دیگه فرق میکنه، فرقش استمرارشه تو سیره.
حالا
بله خب تو میگی چه فرق میکنه؟ خب دیگه هر کدوم از اینا ساز خودشو میزنه برای اثبات کار.
وقتی میگیم تصحیح ها عمله هم، وقتی این سیره متشکل از عمل مستمره، وقتی وظیفه شاید تصحیح ها عمله هم میشه، پس تصحیح سیره هم بل اولویه است.
حالا بل اولویه جدا، ولی میخوام بگم اینا این مفاهیم جداگانه است. ارزم اینه
مقام استدلالشون یه شاره وظیفش فقط نیست که سیره رو تصحیح بکنه، شاره باید اعمال هم تصحیح بکنه.
اب نداره، اب نداره. من نمیگم استدلال اصلا غلطه، میگم اصلا بحثم استدلال غلط و درستیش نیست، میگم اینا هر کدومش بحث مستقلیه. اینجوری نیستش که یک چیز باشه، عبارت پردازی باشه. ما مون وقت وقتی میخواییم با این که عبارت ها رو کنار هم بذاریم مشکل ما حل نمیشه. ما باید ببینیم مصداق کدوم بحث رو داریم کار میکنیم و آیا حرفا تو اونجا وارد میشه یا نه. بحث ما در مفاهیم، در یک اعتبار که آیا این اعتبار رو شارع هم اعتبار کرده یا نه. بحث اغلا هم نیست که مربوط مثل سیره اغلا یا بناء اغلا امثال ذلک باشه. اعتبار عده ای از اغلا هسته. نمیدونم، توضیح که نداده که من مطمئن شم.
عطفش تفسیری نیست؟
من نمیدونم، من مطمئن نیستم بهش که عطفش تفسیری باشه. به نظرم میرسه اینا رو هر کدوم جدا جدا داره بیان میکنه. و بناءً علی هذا نقول و فیما نحن فی. حالا پس اینجوری داریم بیان میکنه، میگیم شارع که واسه یه روز نیومده شریعت جعل بکنه، تا ابد میخواد شریعت رو جعل کنه. حالا اینجوری میگیم در بحث ما، ان اصل الملکیه و الذمه و المعاملات و ما شابه ذلك هیه من الامور الارتكازیه لدى العقلا. اصل این که یه ملکیتی هست که ما افراد مالک اشیاء بشن، یا ذمه‌ای هست که من بدهکار بخوام بشم، یا معاملاتی که بین مردم برقرار میشه و امثال اینها، اینا از امور ارتکازی لدى العقلا هستش. عقلا اینا رو میگن بله یه همچین چیزایی وجود داره و میشه. این که ارتکازی لدى العقلا هست احتمالا میخوان بگن چنین چیزهایی صحیح معتبره، ما اصل ملکیت رو معتبر میدونیم، هر کسی مالک مالش مثلا میشه به یه وضع اسبابی اگر تهیه شد، افراد ممکنه ذمه‌شون مشغول بشه به دیگران بدهکار بشن، معاملات صحیح بینشون برقرار شه برای نقل و انتقال اموالشون، یه همچین چیزی مرتکز نزد عقلاست. خب والمعمول بها فی زمن المعصوم فی حدود شخصیات الحقیقیه، همینا هم در زمان معصوم افراد با همین کارها رو میکردن و معتبر میدونستند راجب افراد حقیقی. این حرفا در زمان معصوم بود به عرض حل واسع. و فی حدود شخصیات الحقوقیه فل جمله، اونی که شما گفتید که اینجا داره مفروض فرض میکنه بعضی از شخصیت های حقیقی را، منظور اشخاص حقیقی، بعضی از اشخاص حقیقی هم در دوره حقوقی، ببخشید حقوقی هم فل جمله، اشخاص حقوقی هم در دوره معصوم وجود داشته. بنابراین داره پیش میره. آره بنابراین داره پیش میره. مثال هایی که برای زده شده انواع و اقسام هستش، این که بپذیریم یا نپذیریم نه، مثال هایی که زده شده برای اشخاص حقوقی، گفتن مسجد شخص حقوقیه، کعبه شخص حقوقیه، بیت المال شخص حقوقیه. نه اون چیزایی که شارع پذیرفته رو داریم میگیم، از این
اوغلایی که بودن بعد شارع میاد رو اینها،
آره داره شو، آره دیگه مثلا مثل کعبه، کعبه که بوده دیگه قبل از اسلام،
همون
من شما اشکالتون، من اشکال شما رو قبول اصلا دارم، من میگم مثلا فرض میکنیم هیچ شخص حقوقی اون وقت نبوده،
نویسنده هم کعبه ممان یه شخص حقوقی،
اینا این چیزا تمام چیزهایی که شمرده شده تحت عنوان شخص حقوقی اینا هست. اون امامت که صحبت بود شخص حقوقیه، جهات عامه شخص حقوقیه، متوجهی در زمان نمونه هایی تحت عنوان شخص حقوقی شمرده شده که اینا حتی تا رفته میت به عنوان شخص حقوقی، تمام چیزهایی که غیر از شخص حقیقی به نظر اومده شده عنوان شخص حقوقی. دلیلش چی بوده؟ چون شخصیت حقوقی داشتن، چون گفتن این دارای حقه و دارای تکلیف میتونه باشه، این که دارای حق و تکلیف یعنی شخصیت حقوقی داره، پس این شخص حقوقیه. این که به درد بحث ما میخوره یا نه کار ندارم، میخوام بگم فرض رو الان بر این گذاشته که یه همچین چیزی در دوره شارع وجود داشته، بعضی مصادیقش وجود داشته. حالا ما بگیم شخص حقوقی که الان ما داریم بحث میکنیم حتی یک نمونش هم اینها نیست، اون یه حرف دیگه است، ما اصلا اونا رو شخص حقوقی نمیدونیم، عیبی نداره. یعنی میخوام بگم اون سر بحثش میرسیم به بحثش.
میخوام بگم استدلال رو روی اثبات این فرض است.
میدونم استدلال وقتی کامل میشه که این صغرا درست بشود، ولی وقتی حالا الان فعلا بحث کبروی شو داره، بعد میدونیم ببینیم اون صغراشو درست کردیم میتونیم یا نه. بله آره، اینم جزئی از بحث دیگه. یعنی حکومت اون وقت هم بوده، ولی حکومت شناخته می شده به عنوان یک چیز، یا حاکم شناخته می شده به عنوان یک موضوع. چی بوده؟
مؤسسات حکومی
مثل چی؟
مثلا دارو قوا بوده، چون منم دار مثلا مسئول فلان چیز بوده. یعنی بالاخره حکومت اینجا میگه پادشاه باشه و چیچی نباشه، بالاخره متفرعات داشته حکومت، برای اداره حکومت بالاخره یکی که مسئول کنم بخش مسئول چون دونم زکات بوده، یک مسئول یک چیزی مسئول.
درسته، مسئله اینه که افراد یا حکومته.
آه نه، تمام حقوقی الان ما تقریبا 80% داشت اون موقع بوده
نشد. بحث همون دکته اصل کاری همونیه که اول گفتی، یعنی مردم این رو یک شخص حقوقی در نظر میگرفتن.
مثالتون چیه؟ اقلایی یه مثالش همین هست، یعنی سخواست ترده نکرد بس نگید برخورد چجوری میشد.
خب همون دیگه، مسئله اینه که اون وقت اصلا یه همچین چیزی شناخته میشده یا همین بوده که قاضی قضات بوده و قاضی بوده و حاکم بوده و مسئول نمیدونم فرمانده لشکر، خود لشکر خودش ممکنه کسی بگه شخص حقوقیه.
اینا عبارت شما دید کمک آیا نویسنده میکنه؟
نه نه نه،
داره به ارتکاز تکیه میکنه.
نه من آخه یه تیکه از مطلب ایشونو دارم میارم دیگه، من همه کتابو که نیوردم که
ما باید گزارش تاریخی از اون
آره دیگه میدونم، میگم من یه تیکه از بحث آوردم. ایشون در شخصیات حقوقی هم در زمان ائمه این اصل ملکیت، این ارتکازات که ایشون میگه اصل ملکیت و ذمه و معاملات و مشابه ذلک، این امور ارتکازی رو اون وقت برای اشخاص حقیقی، اشخاص حقیقی اون وقت میشناختن و بعضی از اشخاص حقوقی و فی دائره ضیقه، لکن زیغ و دائره کان نتیجه عدم تعرف وقت ازن علی المصادیق المعاصرت لنا ولول تفتو الیها، اگه همون مردم اون دوره هم به سازمانهای امروزی توجه می کردند لعترفو بها و رتبو الیها احکامها، همون احکام ارتکازیشون رو در اینجا هم جاری میکردن. این جمله رو توجه کنید، ایشون داره تطبیق که میخواد بکنه، مسیری که میخواد بره این مسیره ها، مسیری که میخواد بره، میگه مردم آن زمان ارتکازشون طوریست که اگر موضوعات این دوره رو بهشون معرفی میکردید و میشناختند اونها هم همین رو معتبر میدونستند و قبول میکردند. این یه مسیره، یکی از مسیرهای قابل بحثه. خب یکی دیگه اینه که بگی مردم آن زمان اگر امروز بودند، به جای اینکه این موضوع رو بکشی ببری قدیم، آدم ها رو بکشی بیاری جلو، مردم اون زمان اگر امروز بودند، آیا این ارتکازات رو که امروز این چیزایی که هستش رو میپذیرفتن یا نه؟ به قول چی گفته بود که اگه ابن سینا بود الان میرفت پیش دکتر کردستی، دکتر کردستی بود یکی از آقایان گفته بود.